و اما اقداماتی که خشایارشاه در سرزمین ایران داشته قاعدتا اونها رو نمیشه از تواریخ یونانی پیگیری کرد و به دست آورد، چرا که یونانیان فقط تا اونجای تاریخ ایران رو دنبال کردند و در واقع به بحث و بررسی تاریخ ایران پرداختند که با یونانی ها در ارتباط بوده. برای همین به نظر میرسه که در نگاه اول خشایارشاه در طول 21 سال پادشاهی خودش فقط به یونان لشکرکشی کرده و بعد به خوشگذرانی در قصر خودش پرداخته، ولی خب این گونه نیست. از منابع دیگه و آثار باستانشناسی که به دست اومده، از کشفیات باستانشناسان و آثار باستانی که وجود داره از زمان خشایارشاه، ما متوجه میشیم که او در واقع اقدامات پدرش داریوش رو ادامه داده در ساخت و سازهای شهرهای شوش، تخت جمشید، حکمتانه یا همدان و حتی در وان ترکیه که بخشی از ساتراپی ارمنستان بوده در زمان خشایارشاه، کتیبه به دست اومده از خشایارشاه. ساتراپی ها یا استان هایی که خشایارشاه نام میبره که 31 عدد هست تعداد اونها، بیشتر از زمان داریوشه، ولی این به معنی تصرف سرزمین های تازه نیست، بلکه تقسیم بندی ساتراپی ها تغییر پیدا کرده در زمان خشایارشاه برای اداره آسان‌تر اونها. برای همین نباید این رو به این در واقع معنی گرفت که قلمرو هخامنشیان در زمان خشایارشاه گسترش پیدا کرده. نه، قلمرو هخامنشیان همونی که در زمان داریوش بود و تثبیت شد تا پایان شاهنشاهی هخامنشی در سال 330 پیش از میلاد دیگه افزایش پیدا نکرد. خب و اما صفات شخصیتی خشایارشاه که اون رو هم باز از تواریخ یونانی به دست میاریم و خب باید در نظر داشت که دشمنان خشایارشاه در واقع دارن اون رو توصیح میکنن و شاید اغراق در اونها وجود داشته باشه. گفتند که خشایارشاه ملون المزاج بوده، در واقع یعنی ثبات شخصیتی نداشته، یک روز خشمگین، یک روز شادمان و نمیشد پیش بینی کرد رفتارش رو، و خب از استبداد او هم سخن گفتند مورخان یونانی که خب شاید کمی زیاده روی کرده باشند در توصیف شاهنشاه ایران. مثال هایی که میزنند برای اینکه شخصیت خشایارشاه رو نشون بدن اینه که میگن تسامح مذهبی نداشت و ویران کردن معبد مردوک در بابل رو مثال میزنند که خب در برنامه گذشته بهش اشاره کردم. شاید خشم خشایارشاه از عقب افتادن لشکرکشی به یونان رو بشه دلیل سختگیریش در بابل دونست، وگرنه او خب آموخته بود از پدرش داریوش که باید تسامح مذهبی داشته باشه. ولی به نظر میاد که خشایارشاه کمی در واقع تعصب مذهبی داشته. حالا اینکه مذهبش چی بوده، مسلما او زرتشتی مذهب نبوده و آیین کهن آریایان رو که شاید اسمش رو بشه مزداپرستی گذاشت، در واقع پیرو این آیین بوده و حتی یک کتیبه ازش در تخت جمشید وجود داره از خشایارشاه که گفته من دیو پرستان رو در واقع نابود کردم، به نبرد دیو پرستان رفتم. خب اینکه این دیو پرستان چه کسانی بودند، مسلما باید اونها رو در غیر آریاییان دنبال کرد یا اونهایی که آینی به غیر از آین خشایارشاه داشتند، شاید سکاها، شاید یونانیان یا شاید بابلیان و مصریان رو بشه جزو این جرگه قرار داد. ولی همین یک عبارت، اینکه من دیو پرستان رو در واقع باهاشون مبارزه کردم، این نشون میده که تعصب مذهبی داشته، در حالی که ما این عبارات رو از کوروش و داریوش نشنیدیم. خب درباره خوشگذرانی یا شرابخواره بودن خشایارشاه هم روایاتی وجود داره. داستان افسانه مانند استر و مردخای که در تورات و کتاب مقدس هم آمده یکی از مثال هایی است که میشه زد برای شهوترانی گسترده خشایارشاه. گفته میشه که او وقتی سرمست از باده بود، از شهبانوی خودش میخواد که بیاد و زیبایی خودش رو به مهمانان و بزرگان نشون بده. خب این در آیین ایرانیان، در مرام ایرانیان نبوده و شهبانو نمیپذیره این رو و خشایارشاه فرمان میده که بگردن در سراسر سرزمین ایران و یک دختر شایسته و زیبارو رو پیدا بکنند که خشایارشاه اون رو به عنوان شهبانو یا ملکه معرفی بکنه. پس از یک سال جستجو اون رو پیدا میکنند، یک دختر یهودی مذهب به نام استر، و او نفوذ پیدا میکنه در دربار خشایارشاه و هامان که یکی از مشاوران و وزرای خشایارشاه بوده تصمیم میگیره که یهودیان رو از بین ببره، یهودیانی که در قلمرو ایران هستند. به خاطر همین نفوذی که استر و یکی از بستگان او مردی به نام مردخای نفوذ داشتن در دربار خشایارشاه و نسبت به خود شخصیت خشایارشاه نفوذ داشتن، تصمیم میگیره از بین ببره یهودیان رو. ولی مردخای پیشگیری میکنه و به خشایارشاه گزارش میده و باعث مرگ هامان و خیلی از بزرگانی میشه که تصمیم داشتن یهودیان رو از بین ببرن. خب این گزارشی است که در کتاب مقدس آمده و نمیشه جزء به جزء اون رو با حقیقت منطبق دونست. ولی اینکه این رقابت‌های سیاسی در همه دوران تاریخ و در همه سرزمین‌ها وجود داشته و دور از ذهن نیست که در دربار ایران هم چون این رقابت‌های سیاسی بین طرفداران مختلف شخصیت‌های مهم در دربار وجود داشته باشه، ولی خب نه با این غلظتی که در این داستان استر در کتاب مقدس آمده. ولی خب این تا حدی شخصیت خشایارشاه رو نشون میده که پس از ناکامی در لشکرکشی به یونان شاید دیگه اون اشتها برای کشورگشایی رو نداره و ترجیح داده که به ساخت و ساز در پایتخت خودش و خوشگذرانی بپردازه. یک گزارش دیگر هم هست از کارهایی که خشایارشاه انجام داده و اون اینه که دلباخته همسر برادر خودش میشه، برادری که ساتراپ بلخ هست، و به خاطر اینکه اون زن رو به دست بیاره زمین چینی میکنه تا برادرش کشته بشه و اون زن رو به دست بیاره. البته خب این گزارش هم باز توسط مورخین یونانی گزارش شده که سالها بعد از کشته شدن خشایارشاه این گزارش ها به دست اونها رسیده و اونها اینها رو گزارش کردند، برای همین باز نمیشه با اطمینان درباره اون سخن گفت، ولی خب باز شخصیت خشایارشاه رو تا حدی نشون میده. یک پسر عمه داشته خشایارشاه که او هم به خاطر فساد اخلاقی خشایارشاه تصمیم میگیره که او رو بکشه، ولی نظرش رو تغییر میده و بهش مأموریت میده که در یک سفر دریایی بره به غرب آفریقا، یعنی از کارتاژ هم رد بشه، مدیترانه رو ادامه بده به سمت غرب و برگرده با دور زدن قاره آفریقا برگرده به دریای سرخ، در واقع یک اکتشاف جغرافیایی انجام بده. این گزارش نشون میده که خشایارشاه اونقدر هم بی تفاوت نبوده نسبت به کارهای کشورداری و خواسته که یک راه آبی تازه رو کشف بکنه و از این بهانه در واقع استفاده کرده که یک فردی رو که مستحق اعدام هست به خاطر فساد اخلاقی اعدام نکنه و بفرسته به یک سفری که شاید بی بازگشت باشه. ولی این پسر عمه جالبه که زنده برمیگرده از غرب آفریقا. البته خب اون ادامه نمیده سفر دریایش رو به جنوب قاره آفریقا و کمی آنسوتر از جبل الطارق که وارده اقیانوس اطلس میشه سفر خودش رو نیمه تمام میگذاره و بر میگرده به دربار و بعدش اعدام میشه. ولی از این سفر گزارش میده و میگه که من مردمی رو دیدم کوتاه قد و سیاه چهره که با برگهای درخت خرما خودشون رو میپوشوندن به عنوان جامه و لباس، که خب این میتونه گزارشی باشه از مردم غرب آفریقا. خب و اما کشورگشایی نکردن خشایارشاه و شاید بی حرکت موندن این ماشین جنگی و دغدغه نداشتن پادشاه باعث میشه که این رقابت‌های درون دربار کار دست خشایارشا بده و در واقع موجب قتل خشایارشا میشه. فردی به نام اردوان یا ارتبان که فرمانده گارد سلطنتی بوده که بهش هزار پتی میگفتند، یک گارد هزار نفری که محافظ پادشاه بودن، این فرماندهشون بوده، بهش میگفتن هزار پتی. این آقای ارتبان در واقع با حاجب یا پردیدار خشایارشاه نقشه میکشن و بالاخره خشایارشاه رو در ماه اوت یا امرداد سال 465 پیش از میلاد در سن 55 سالگی به قتل میرسونن و میکشن، پس از 21 سال فرمان روایی. و پسر دوم خشایارشاه یعنی اردشیر رو به پادشاهی برمیگزینند و پسر بزرگتر که داریوش نام داشته رو متهم میکنند که دسیسه چینی کرده برای قتل خشایارشاه و او رو هم به این اتهام واهی از پادر میارن و اردشیر هست که به پادشاهی میرسه. اردشیر وقتی به پادشاهی میرسه 18 ساله هست و البته چند ماه بعد خودش اون ارتبان هزار پتی رو میبینه که در دربار دخالت‌های زیادی میکنه، خودش و پسرانش، برای همین همه اونها رو فرمان میده که بکشن. خب اجازه بدید که پادشاهی اردشیر یکم هخامنشی رو در گفتار سپسین پی بگیریم. پیروز و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزار از توجه شما عزیزان به برنامه های این شبکه. رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
هشت سال دفاع مقدس، هشت سال پرخاطره و سرشار از فراز و نشیب برای ملت مسلمان ایران بود. دفاع به ما آموخت که از خود باختگی تا خود یافتگی راهی به نورانیت ایثار و معنویت ایمان به خداست. هر کسی که این راه را پیمود، به گرانبهاترین گنجینه آفرینش که همانا ایمان به خدای لایزال و امید بستن به عنایات اوست، دست یافت.
برادرم که رفت دنیا ما غم گرفت، با خنده دل برید اما دلم گرفت. برادرم که رفت نشونیشو ندار، اما دلم میگفت حتما یه روز میاد. اومدم ما بی پلاک، اومده بود از شب کولاک و خاک، اومده بود بیقراری از نگاش پیدا نبود، بی صدا بود و ولی تنها نبود. با یه عالم هم قطار برگشته بود، بعد چند سال انتظار برگشته بود، اومد و آروم گرفت روح و تنش، تو دل خونه و خاک و وطنش. برادرم که رفت دنیا مقام گرفت، با خنده دل بری اما دلم گرفت. برادرم که رفت بشونیشو نداد، اما دلم میگفت حتما یه روز میاد. اومدم ما بی بدن توی کفن، مادرم گفت اومدش عزیز من، پدرم گفت که وقت گفتنه، پسرم شهید گمنام منه. گریه کردم مثل ابر بیقرار، گریه کردم با غرور و افتخار، واسه یک کوه که سنگر همه است، یه برادر که برادر همه است، یه برادر که برادر همه است. برادرم که رفت دنیا مو غم گرفت، با خنده دل برید اما دلم گرفت. برادرم که رفت نشونیشو نداد، اما دلم میگفت حتما یه روز میاد.
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینک از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت توجه بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
قرآن میگه و ان تصدقوا خیر لکم، اگه ببخشید که بهتره.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
ما در مورد طلبکارا دو کار انجام بدیم. خب او که طلبکار، او که بدهکاره، وظیفه‌شه بپردازه. دینه ما وظیفمون چیه؟ اگر نداره، ما وظیفمون اینه که اگر نداره باهاش راه بیایم. قرآنم میگه، میگه اگه بدهکار شما تنگ دسته با او راه بیاید، بهش مهلت بدید. حتی قرآن میگه و ان تصدقوا خیر لکم، اگه ببخشید که بهتره. بزرگواران، الان وضع بازار واقعا خرابه. کسی به شما بدهکاره، من اول روایتشو خوندم براتون، باید بپردازه، براش واجبه، اما حالا نداره. من چند وقت پیش کسی میگفت فلانی به من مقدار بدهکاره، پولشو نمیده. گفتم حالا بده میخوای چی کار کنی؟ گفت خب مالمه، باید به من بده. گفتم میدونم باید بده، حقت باید بهت برگردونه، تو میخوای چی کار کنی؟ من هرچی میگفتم و یه چیز دیگه میگفت. گفتم من زندگی تو رو خبر دارم، وضع مالیت خوبه، توانمندی، الان 1-2 میلیون بهت بدهکاره، پولی نمیشه، باهاش را بی، الان اذیتش نکن، زجرش نده. خدا میگه، میگه فنادرتون الی میسره، راه بیاید باهاش، مهلت بدید. نه پر رو میشه، جری میشه، اینجوری میشه. خب بالاخره الان توی وضع اقتصادی که همه هر روز دارن کم میارن که. جالبه، عثمان بن زیاد اومد پیش امام صادق، به امام صادق گفت از کسی طلب دارم، میخواد خونش رو بفروشه، بدهی منو بده. امام فرمودن پناه میبرم به خدا، تو میدونی میخوای چیکار کنی؟ تو میخوای ان تخرجه من ذل درسه، او رو از خانه‌ای که در آن زندگی میکنه بیرون کنی؟ به تعبیری تو رو به خدا میسپارم، میخوای چیکار کنی؟
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
برنامه گفتم گفت را از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو به